بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 655 سطر پنجم. و ظاهر الآیه یدل على جواز نکاح المسلمه الحره للحر والعبد لعموم من الا ان یکون الخطاب للاحرار. بعد از اینکه بخشی از آیه ششم رو تفسیر کردیم، احکام فقهیش رو میخوام استخراج کنیم. سه تا حکم فقهیشون استخراج میکنه. حکم فقهی چهارمی را هم از قاضی بیضاوی نقل میکنه، ولی چون قبول نداره رد میکنه. اولین حکمی که استخراج میکنه از این آیه این است که زن مسلمان حره رو هم میتواند حر ازدواج کند، هم میتواند عبد ازدواج کند. اینطور نیست که زن حره فقط همسر مرد حر باشد، بلکه میتواند همسر عبد هم باشد. دلیلشون کلمه من است که در ابتدای آیه آمده، من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات. من اختصاص به حر نداره، من یعنی هر کس، چه عبد باشد چه حر باشد. وقتی نتوانست با حر ازدواج کند، با عبد ازدواج، با عمه ازدواج کند. یعنی عبد هم اگر نتوانست با حره ازدواج کند، با عمه ازدواج کند. خب معلوم میشه عبد میتواند با حره ازدواج کند، که میفهمد اگر وسعش نرسید برود با عمه ازدواج کند. کلمه من نشون میده که این حکم عامه، هم شامل عبد میشه هم شامل حر میشه. این اولین حکمی است که از آیه استفاده میکنه. سطر 655 سطر پنجم. و ظاهر آیه یدل بر سه چیز. الا یک، الا جواز نکاح المسلمته، الا نکاح المسلمت الحره للحره والعبد. للحره والعبد متعلق به جوازه. المسلمت الحر مفعول نکاهه، یعنی اضافه نکاه به مسلمه اضافه مصدر به مفعوله. جایز است برای حر و عبد که نکاه کند مسلمه حره رو. من للحر و العبد رو جلو معنا کرده. جایز است برای حر و عبد که نکاه کند مسلمه حره رو. این جواز از کجا یادر میاد؟ لعموم من، کلمه من در آیه آمده. الا ان یکون در خطابی که در آیه آمده للاحرار، اگر خطاب مربوط به احرار باشه، این من دیگه به خاطر اینکه خطاب خاص بوده تخصیص پیدا میکنه و دیگه شامل عبد میشه. دو، و علا عدم جواز وکل کافره. این دومین مطلبیست که از آیه استفاده میشه. این علا عطو بر اون علای قبله، یعنی آیه دلالت میکند بر این که انسان مسلمان چه حر باشد چه عبد باشد نمیتواند با کافره نکاح کند، چه اون کافره کتابی باشد یا غیر کتابی باشد، چه اون کافره حر باشد چه عمه باشد. از کجای آیه این استفاده میشه؟ چون قید مؤمنات داره، محسنات المؤمنات، بعدم فتیات کم المؤمنات. در هر دجا قید مؤمنات داره، هم در حره هم در عمه. پس اگر انسان بخواد با حره ازدواج کنه باید مؤمن باشد، با عمه ازدواج کنه باید مؤمن باشه، نمیتونه با کافر ازدواج کنه. که اون کافر هرده باشد که امی باشد. بعد می فهمد این حکم رو ما از مفهوم وصف استفاده می کنیم، یعنی قید مؤمنات در هر دو جا صفته و وقتی میگه از مؤمنات نکاح کنید مفهومش اینه که از غیر مؤمنات حق ندارید نکاح کنید. پس ما از مفهوم وصف داریم استفاده میکنیم نه از منطوق، و مفهوم وصف چندان معتبر نیست. لذا ادله‌ای که بر جواز نکاح کافر وجود دارد اون ادله مسئول میمونه از تعارض این آیه. این آیه چون با مفهومش میخواد تعارض کنه با اون ادله قوی و مفهومم ضعیفه، اون ادله قوی رو میگیم بیمارزن یا مارزشون توانایی نداره که اونها از کار بندازه، لذا حکم به جواز میکنیم. ولی این آیه اگر عمل بشه چون احتیاط بهتره، احتیاط همه جا خوبه. و علا یعنی و یدل این ظاهر آیه بر عدم جواز وطی کافره نکاح رو منی وط گرفته نه عقد مطلقا، یعنی مطلقا خوش معنا میکنه کتابیتن و غیر کتابیتن و غیر کتابیتن حرتن و عمتن. یعنی اون کافره چه کتابی باشد چه غیر کتابی، چه حر باشد چه عمه، وصیش جایز نیست للعبد والحر. این للعبد والحر متعلق به عدم جوازه، یعنی نه عبد میتواند وصی کند کافره رو نه حر. خب اگر به نحو ازدواج باشه نمیتونه، اگه به نحوه کنیز باشه چی؟ مولا با کنیز کافر خودش که نمیتونیست ازدواج کنه، با کنیز کافری که مال دیگران روز نمیتونی ازدواج کنه، عبدم که نمیتونی ازدواج کنه، به عبدکار نداریم، مولا نمیتونی ازدواج کنه. مولا نمیتواند کنیز دیگران رو به عنوان ملک یمین وحش کنه، کنیز خودشی کافر هم هست. فقط این مسئله میمونه، ازدواج که اصلا نمیتونه با کنیز خودش ازدواج کنه که مسلمان باشه چه کافر، یعنی اون کنیزه چه مسلمان باشه چه کافر. ولی اگه مسلمان بود میتونه ازش به عنوان کنیز استفاده کنه. حالا اگه این کنیز کافر بود میتونه این مولای مسلمان از این کنیز به عنوان ملکی امین استفاده کنه به عنوان ازدواج؟ نه، به عنوان ملکی امینشون ازدواج کنه نه. ایشون میگه که علا عدم جواز وطی کافر مطلق میگه، بیان نمی کنه که نحوه وطی وطی به ازدواج باشد یا وطی به عنوان ملکی امین باشد، اینو بیان نمی کنه، مطلق میذاره. پس معلوم میشه نمیشه این کار انجام بشه، یعنی مولا طبق اطلاق کلامیشون نمیتونه از کنیز غیر مؤمن خودش حتی استفاده ملکی امینی بکنه، ظاهر عبارتیشون اینه. اما خب فتوا چیه باید مراجعه کنیم به فقه؟ بله فلموزه این بله شاید برسونه، چون فرقی نمیذاره بین این که ملک امین باشد یا نکاح باشه، چون در دومی که اصلا ملک امین میگه و من ما ملکت ایمان کن منطقه عرض کردیم احتمال داره به صورت ازدواج باشه، احتمال هم داره به صورت ملک امین باشه. لقید المومنات فلموزه این، موزه این یعنی هم موزه ای که نکاح غره مطرح هست که فرمود انیان که المحسنات المومنات، هم موضعی که ملکی امین مطرح هست که فرمود من فتیات کم المومنات، در هر دو موضع قیده مؤمنات آورده. پس چه کسی بخواد حره رو نکاح کند چه بخواد عمه رو نکاح کند، باید اون حره یا عمه مسلمان باشه. ولیکن به مفهومی ولیکن مربوط به یدله، یعنی که یدلی که قبل از علا عدم جواز تقضی گرفتیم، ظاهر الآیه یدل علا عدم جواز وصل کافره، لیکن به مفهوم الوصل، یعنی لیکن یدل به مفهوم الوصل، یعنی این دلالت ظاهر آیه به مفهوم وصله، این که دلالت میکنه در این که نمیشود با کافر ازدواج کرد به مفهوم وصل دلالت میکند. و ما ثبت حجیته، حجیت مفهوم وصل ثابت نشده، ما نافی است. بنابراین فلا یارز، یعنی چون حجیت مفهوم وصل ثابت نشده نمیتواند این مفهوم وصل معارضه کند با عموم ادله‌ای که حکم به حلیت کافر دارد. ولی لا شک انه احوت، ضمیر انه برمی‌گرده به مفهوم، یعنی عمل به مفهوم، مفهوم احوت است یعنی عمل به مفهوم، مفهوم احوت است. و سیجی و تحقیق سوم گفتیم ظاهر آیه یدل و سه چیز، اول و دوم شو خونیم، ولی سه و علا جواز عقد الامه ما عدم قدرت الحره. آیه دلالت میکند بر اینکه انسان اگر قدرت بر ازدواج با حره نداشت میتواند همه ای رو برای خودش عقد ببنده. نمیخوام بگیم از ملکی امین استفاده کنه، به ملکی به صورت ملکی امین استفاده کنه، عقد ببنده و به صورت ازدواج استفاده کنه. و علا جواز عقد الامه مع عدم قدرت الحره، مع عدم قدرت الحره، یعنی مع عدم قدرت الحره، جایز است که عمر و عقد ببنده برای خودش در صورتی که قدرت بر عقد حره نداشته باشد، نتونه با حره ازدواج کنه. اون علل احتمال اول باشه، بعدا معناش میکنه حرن کان او عبدن، یعنی اون کسی که میخواد عقد ببنده اون عاقد، ضمیر کان بر میگرده به عاقد که از عقد الامه فهمیده میشه. حرن کان این عاقد او عبدن، کتاب شما ناشه داری؟ خب این خیلی خوبه، کتاب ما حرن کانه داره که من زمین شو به عاقد برگرد میکنم، عاقد همون ناکه دیگه. ولی خب اگه تصدیح به ناکه داشته باشه دیگه احتیاطی به این نیست که زمین رو برگردون، من که از زمین به عاقد برمیگرده که از عقد فهمیده میشه. شما میفهمون نسختون ناکه داره، خب زمین رو برگردون خیلی خوب هم هست و خوب هم هست، باید ناکه باشه، چون عبارت اون علل احتمال اول رو به عنوان جمله معترضه آورده، حتما باید این وسط، چون این وسط آمده باید ضمیر کانه رو ظاهر کنه، ولی یه خود عبارت خراب میشه. حرن کانه این ناکه یا عبدن، چرا میگید ناکه هم میتواند حر باشد هم میتواند عبد باشد؟ میفهمند لعموم من، یعنی لعموم من در من لم یستطع منکم طولا. علل احتمال الاول یعنی ما در فهم ما ملکت ایمانکم دو تا احتمال آوردیم، در ذیل فهم ما ملکت ایمانکم دو تا احتمال آوردیم، یکی این که عمه رو ازدواج کنید، یکی این که عمه رو به ملک یمین استفاده کنید. ما ملکت ایمانکم رو اینطور معنا کردیم. این که میگیم آیه دلالت میکند بر جواز عقد عمه، علل احتمال اول است، یعنی در صورتیش که فهم ما ملکت ایمانکم ناظر به ازدواج به عقد باشه. اگر ناظر به ملک یمین باشه از آیه استفاده نمیشود که میتوانیم عمه رو عقد ببندیم، بلکه استفاده میشود که عمه رو میشه به ملک یمین استفاده شد. اگر احتمال اول که ازدواج با عمه است از آیه استفاده نشود، جواز عقد عمه به دست نمیاد. پس جواز عقد عمه علل احتمال الاول به دست میاد. علل احتمال الاول یعنی از بین دو احتمالی که در ذیل فهم ما ملکت ایمانکم آوردن. سه تا علل رو آوردیم، بر هم عطف گرفتیم، گفتیم آیه دلالت میکند بر این سه تا حکم. ظاهر آیه دلالت میکنه بر این سه حکم. قیل علا عدم جواز و قیل علا عدم جواز اخلل اخزل حره اخزل حره الامته بالعقد. این علا عطف اون سه تا قبل، یعنی قیل و یدل ظاهر آیه علا عدم جواز اخزل حره الامته بالعقد. یه مسئله ایست که قاضی بیضاوی نقل کرده، طرح کرده و دربارش حکم به عدم جواز کرده و این حکم به عدم جواز هم از آیه استفاده کرده. حالا ما میخوام بحث کنیم که آیا واقعا این حکم، این عدم جوازی که ایشون گفته درسته یا درست نیست. حکمی که قاضی نقل کرده اینه که اگر مردی حر باشد، حق ندارد در صورتی که قادر بر عقد حره هست، حق ندارد عمه رو برای خودش عقد کند. حر میتواند از عمه به عنوان ملک یمین استفاده کند. حر میتواند از حره به عنوان زوج استفاده کند، ولی حر نمیتواند از عمه به عنوان زوج استفاده کند. این نظر قاضیه. این از کجا استفاده کرده؟ از مفهوم شرط. اگر نمیتوانید حره بگیرید برید سراغ عمه. مفهومش اینه که اگر میتوانید حره بگیرید سمت عمه نرید، سمت عقد عمه نرید. مفهوم شرط نشون میده که جایز نیست عقد کردن حره عمه را. حره فقط نه، عقد کردن حر عمه را. حر فقط میتواند حره را عقد کند، نمیتواند عمه را عقد کند. این کلام قاضیه و دلیلش. بله اگه آزاد کنه دیگه اشکال نداره، این که حره. اگر آزادش کنه میتونه عقد ببنده، چون میشه حره. تا وقتی آزاد نکرده و عمه است ما میگیم نمیتونه. وقیله علا یعنی یدل ظاهر آیه علا عدم جواز اخذ الحره الامته بالعقد. مرد آزاد نمیتواند کنیز رو به عقد خودش در بیاورد، اما مال قدرت علی الحره. اگر قدرت بر حره دارد نمیتواند، اگر قدرت بر حره نداره که میتواند عمه داشته باشد، چه باعث ها چه ملکه امین. چنانه او مرحوم محقق میفهمد گویا این قائل یا گویا این دلالت به مفهوم شرط است. الذی ثبت حجیته، مفهومی که حجیتش ثابت شده. ولی فیه تأمل. چرا فیه تأمل؟ شروع میکنه به بیان کردن. ظاهرا سه تا اشکال میکنه. اشکال اول، احتمال دارد که آیه اینطور باشد، مفادش این باشه، اگر قدرت ندارید که حره رو استفاده کنید از عمه به عنوان ملک یمین استفاده کنید. ببینید عمه رو در ردیف حره قرار داده، در طول حره قرار داده، با عدم قدرت بر حره رفته سراغ عمه، اما نه سراغ عقد عمه بلکه سراغ ملک یمین. اگر نتوانستید از حره رو عقد کنید ملک یمین داشته باشید، نه اگر نتوانستی حره رو عقد کنید عمه رو عقد کن. عمه در طول عقد حره نیست، چه بسو در عرض باشه. یعنی هم بتوانه حر حره رو عقد کنه میتواند عمه رو عقد کنه. اینی که آیه در تور قرار داده من که یمینه نسبت به عمه است، نه ازدواج نسبت به عمه. ممکنه اصلا ما اون آیه فهمی ما ملکت ایمان کن این قسمت از آیه رو با احتمال دوم تفسیر کنیم. ممکنه ما بگیم این قسمت از آیه یعنی فهمی ما ملکت ایمان کن اصلا ناظر به عقد عمه نیست، ناظر به استفاده از عمه به نحو ملک یمینه. اگه اینو گفتیم عقد عمه رو در طول عقد حره قرار نداده، یعنی نفرموده عقد عمه در وقتیست که شما متمکن از عقد حره نباشید، بلکه ممکنه عقد عمه در عرض عقد حره باشد. اونی که در طول عقد حره است و در نتیجه در طول عقد عمه هم قرار میگیره استفاده ملک یمینی از حره از عمه باشه. پس این استفادهی که قاضی کرده استفاده صحیحی نیست، زیرا این استفاده متوقف است و این که مراد از مما ملکت ایمانکم من احتمال اول باشه، در حالی که ما میگیم شاید هم احتمال دوم باشه.
سوالی با عقل کردن همونه که جایز میدونن اون شرایط حره رو پیدا میکنه در مورد تقسیم و اینا یا نهشون همون
نه. شرایط تقسیم و اینا پیدا نمی کنه، اسم نمی بره، اون شرایط نداره. بله، مطلب سومی که مرحوم حق فرمود این بود علا جواز عقد الامه معدم قدرت الحره، اگر قدرت بر حره نداشتی میتوانی عمه را عقد کنی. اما آیا این جواز منحصر است به عدم قدرت بر حره؟ قاضی میگه بله. ایشون نگفت منحصر، گفت اگر قدرت بر حره نداشتی جایز است عقد عمه، اما اگر قدرت داشتی چی ساکش بود. قاضی میگه اگر قدرت داشتی حق نداری عمه را عقد کنی. ایشون این تیکر داره اشکال میکنه. پس اینی که الان داره بر قاضی اشکال میکنه بر خودش وارد نمیشه، چون خودش نگفت در صورتی که قدرت بر حره داشتی عقد عمه جایز نیست، گفت در صورتی که قدرت نداشتی بر حره عقد عمه جایز هست. اونجایی که ما قدرت بر حره داریم توضیح ندارد چه وضعیت داریم، اونجایی که قدرت نداریم گفت عقد عمه جایزه، اونجایی که قدرت داریم آیا عقد عمه جایز هست یا جایز نیست توضیح ندارد، اونجا رو قاضی میگه جایز نیست. یعنی چیزی رو که قاضی مطرح کرده مرحوم حق در اون عبارت قبلی هست مطرح نکرده بود.
چون فایده و ثمره در عقد عمه وجود داره، وقتی هیچ چیزی اضافه نمیشه، شرطی اضافه نمیشه، هیچ
که حالا خود عقد تأثیر داره و جدایی در عقد جوری دیگه است، در ملک یمین جوری دیگه است، در ملک یمین میفروشتش. وقت تازه یه بحثی هم داشتیم که اگه عقد باشه مولا از کنیز خودش نمیتونه با عقد استفاده کنه، ولی ملک یمین میتونه استفاده کنه. نسبت به کنیزهای دیگه گفتیم که عقد میخواد، عقد اجازه میخواست، ملک یمین نسبت به کنیزهای دیگه وجود نداشت. منتها حالا شما میفهمید که عقد عمه با ملک یمین، مولا بخواد از عقد استفاده کنه یا از ملک یمین. اینجا گفتیم مولا نمیتونه از عقد استفاده کنه، یعنی برام روشن نبود. اما جایی فرض کنید کسی بخواد از عقد عمه استفاده کنه نه از ملک یمین، عمه خودش که نیست، عمه دیگریه. وقتی عمه دیگری اصلا ملک یمین نمیتونه استفاده کنه، اگه بخواد استفاده کنه باید باید عقد بنده، راهی نداره. ببینید وقتی مولا خودش میخواد استفاده کند از کنیز خودش، اگر دو جور استفاده میتونست بکنه، هم به عقد هم به ملک یمین، و شما سوال میکردید که عقد و ملک یمین چه فرقی میکنه، ولی این فقط به ملک یمین استفاده میکنه. اون یکی هم که میخواد عمه دیگری رو برای خودش بیاره، اون دیگه نمیتونه ملک یمین استفاده کنه، به عقد استفاده میکنه. هیچ جا نداریم که هم عقد حاصل بشه هم ملک یمین حاصل بشه. بس سوال کنید که چه فرقی بین هماست؟ یه جا فقط ملک یمینه، اونجا که مولا بخواد از کنیز خودش استفاده کنه. یه جا فقط عقد ملک یمین نیست، اونجا که بخواد از کنیز دیگری استفاده کنه.
کنیز دیگری رو باید اگه بخره چی؟
بخره اون حقه دیگه هست، میتونه وقتی خرید دیگه نمیتونه عقدش کنه، باز به ملک یمین باید ازش استفاده کنه. و فیه تعملون احتمال ان یکون المراد، یعنی مراد از فمی معاملکت ایمانکم که در طول اون نکاح مؤمنات قرار گرفته، مراد معنای دوم یعنی استفاده ملک یمینی باشه. یعنی اصلا استفاده عقدی در طول اندین که المحسنات المؤمنات واقع نشده که شما از مفهوم شرط استفاده کنید و بگید تا وقتی که اون اولی ممکن است، دومی که در طولش ممکن نیست. این دلیل اول بود بر رد قاضی. دلیل دوم، لعدم صراحتی فی شرط، مفهوم شرط گفتن معتبره ولی به شرطی که جمله جمله شرطیه باشه و صراحت در شرطیت داشته باشه. اینجا که شرطیه نیست، این مبتدا خبره. و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات فمن ملکت، اون من مبتداست، فمی مملکت خبرشه. منطور چون من معنای شرطی دارد در جواب فا آمده، اما من نمیستطه معنای شرط دارد، خود شرطی نیست، صریح در شرط نیست. ما در مفهوم شرط این رو اعتبار میکنیم که باید جمله شرطی صریح در شرط باشد. حتی بعضی ها به صریح بودن هم اکتفا نکردن، گفتن باید کلمه این باشه که دیگه خیلی صریحه در شرطیته، یعنی با کلمات دیگر غیر از من مفهوم شرط نمیگیره، فقط در صورتی که جمله شرطیه با این شروع شده باشه مفهوم شرط میگیره. بعضی اینطوری هست. حالا اونها را نگیم، بالاخره مفهوم شرط در جاییست که جمله شرطیه باشه، به ظهور در شرطیت داشته باشه، مثل ماننفی که ظهور در شرطیت نداره، اصلا مفهوم شرطیتن درست نیست. جواب دوم از قاضیه، اشکال دوم بر قاضیه. ولی عدم صراحتی فی شرط، یعنی این قول خداوند صراحتی در شرط نداره تا مفهومش اعتبار داشته باشه. لعنه متضمن و لحظه، چرا صراحت نداره؟ چون این قول خداوند متضمن شرطه، یعنی من در اینجا متضمن معنای شرطه، در حالی که بر مفهوم قد یکون و معتبرن، مفهوم گاهی معتبر است، یعنی مفهوم شرط گاهی معتبر است، یعنی در بعضی نظرها معتبر است، اذا کان صریحاً، اگر شرط شرط صریح باشه، بلا که شرط صریح نباشه مفهوم نداره. و لحاظای در یدین، چون شرط میشد که شرط صحیح باشد، قیده یا قیده فی بعض عبارات الاصولیین به مفهوم این مقید شده اعتبار مفهوم شرط. قیده زمینش رو میگه به اعتبار مفهوم شرط، و اعتبار مفهوم شرط در بعضی عبارات اصولی اختصاص داده شده به مفهوم این، یعنی گفتن اگر جمله با این شروع بشه مفهوم شرط داره. این هم اشکال دوم بود به قاضی. اما اشکال سوم، اشکال سوم اینه که کی ما میگیم مفهوم حجته، مفهوم شرط حجته؟ وقتی که بر شرط هیچ فایده‌ای مترتب نباشد جز نفی حکم، نفی حکمی که رو من توه رفته. وقتی برای شرط هیچ فایده قائل نیست نباشد، هیچ فایده موجود نباشد، ما برای اینکه این شرط لغو نشه مفهوم براش درست میکنیم. ولی در جایی که شرط فایده داشته باشد، فایده غیر از مفهوم، دیگه ملزم نیستیم مفهوم برش درست کنیم. و در معنفی از این قبیله که شرط فواید دیگر هم دارد، پس ملزم نیستیم برش مفهوم درست کنیم تا شما از مفهومش استفاده کنید و این حکم صادق کنید. این اشکال سوم بعد بازیه. و لحن المفهوم یعنی مفهوم شرط، این نما هو و حجتون ازا لم تظهر للقید فایده‌ای، برای قید که همون شرطه فایده نباشد. اگر فایده نبود، ما برای اینکه این قید لغو نشه باید این فایده رو براش بذاریم که داره نفی حکم میکند از اون موردی که قید وجود نداره، یعنی شرط وجود نداره. پس مفهوم شرط وقتی حجت است که برای قید فایده‌ای غیر از نفی حکم از مسکوت باقی نباشد. مسکوت یعنی همون مفهوم، من در مقابل منطوق، منطوق مقابلش میشه مسکوت یا مقابلش میشه مفهوم. در اینجا مقابل منطوق رو مسکوت قرار داده، چون سکوت در مقابل نطقه. اگر اون مصداقی که مفهوم هست، اگر اون مصداق فایده ای نداشت، اگر شرط فایده ای نداشت، ناچاریم که بگیم نفی حکم از اون مسکوت میکنه، از اون مورد مسکوت میکنه تا از بیفایده بودن درش بیاریم. کما بگینا فی موزه هی من الاصول. ولی و خنا و چون ظاهر، یعنی در این استثنایی که در این شرطی که در اینجا آمده وجه ظاهری وجود دارد که اون وجه ظاهر باعث میشه که ما ملزم نباشیم از چنین شرطی مفهوم بگیریم. دو تا فایده مترتب میکنن در این شرط. یکی این که خداوند در این آیه چنان به نکاح ترغیب میکند که میفهمد اگر اون نشد این تارک نباشید، تارک نباشید، بلکه اگر اون اولی نشد دومی رو انتخاب کنید. خب داره ترغیب میکنه در نکاح، نمیخواد طولیت درست کند و بفرماید تا وقتی اون اولی هست نوبت به دومی نمیرسد. این نمیخواد بگه، میخواد به طور مطلق بیان کند که از نکاح غافل نشید، اگر توانایی اولی رو نداشتید از دومی بهره مند بشید. یه فایده که بر شرط مترتبه، فایده دیگری هم بر شرط مترتبه، و اون فایده اینی که میخواد بفهماند از بین نکاح حره و نکاح همه، نکاح حره افضله که اون رو اول قرار میدیم و نکاح همه مفضوله، لذا اون رو دوم قرار میدیم، او رو متفرده میکنیم بر عدم امکان حره. و هنا وجهون ظاهر، هنا یعنی در این شرطی که توی این آیه آمده وجه ظاهری وجود دارد که اون وجه ظاهر باعث میشه که ما لازم نباشد مفهوم این آیه رو بگیریم. و هوا ترغیب و تحریص، اون وجه ظاهر عبارت اینه، ترغیب و تحریص رو میکنه و عدم ترک نکاح به بچه میناموشه. این جهت باعث شده که خداوند این دو رو در طول هم قرار بده. و افادت انل بله خواه ترقیب و تجیز از نکاح و عدم تجیبه چند ولو کانه به همه تن، یعنی ولو نکاح با همه باشه ترکش نکنید. پس تحریص بر نکاح کرده ولو کانه به همه، تحریص بر عدم ترک کرده ولو کانه به همه. و افاده این عطف بر ترقیبه، اون وچه ظاهر دو تاسی که ترقیب بود که گفتیم، دیگری هم افاده این که حره اولاست، نه که حره منحصر است و عمه باید بعد از حره باشد، بلکه اگر دسترسی به هر دو دارید حره اولاست، اگر دسترسی به حره ندارید عمه را انتخاب کنید. و افاده یعنی وجه ظاهر عبارت از ترغیب است. یک، حالا میگیم و افادتو ان الحره اولاست فلا یترک الى غیرها، حره رو رها نکن و به سمت غیر حره نرو، اما تا که مهما هم کرد تا وقتی ممکن است از حره استفاده کن. و هم ظاهران این استفاده که ما از آیه کردیم ظاهره. فل معنا، بنابر این معنای اخیری که ما کردیم، یعنی بنابر این بیان اخیری که داشتیم گفتیم و افادت و انن هر راولا، فل معنا یعنی معنای این آیه، معنای من لم یست من کم تولن تا من فتایات کم المومنات، این است این امکن الفرد الاعلا والافضل و قبن نکاح المسلمت الهرده فاقا مقدم الاغلا مشرعا. انا تغییر قدرت، در سطح قدرت داری اون نکاح هره مقدم است بر نکاح امیر، اگه قدرت داری. اگه قدرت نداشتی خب نکاح هره کنار میره، نکاح امیر جانشین میشه. این که امکن الفرد و لعلا و لفظر و خوبه نکاح رو مسلمت رو روزه فهوبه مقدم و نقضا بشرن. الا تقدیر به قدرت، در صورت قدرت داشته باشی میتوانی از هر دو استفاده کنی، منطقه بدان که مسلمه اولاست. و الا یعنی اگر قدرت نداشتی فالفرد و ضعیف و غیر الاولا، ازدواج کن با فرد ضعیفی که غیر الاولاست و همه نکاح الامام. و هو جاریم فی مفهوم صفه، و هو جاریم فی مفهوم صفت المسئولات ایزه. این معنایی که ما الان برای آیه ذکر کردیم با توجه به مفهوم شرط بود، می فهمد با توجه به مفهوم صفتی هم که در آیه ذکر شده می توانید این معنا را از آیه بفهمید. شرط رو لحاظ نکنید، صفت رو لحاظ کنید، باز این آیه این معنا فهمیده میشه. با خوبه یعنی این معنا، جارن فی مفهوم صفت المذکوره، در مفهوم صفتی که ذکر شده جایزه. خب صفتی که ذکر شده چیه؟ محسنات مؤمنات یک، فتایات مؤمنات دو. عبارت این میشه، البته فتایات مؤمنات خیلی کار نداریم، اولیش مهمه. عبارت این میشه، اگر نمیتوانید از محسنات استفاده کنید که فرد و اولا هستند، پس از کنیزها استفاده کنید که فرض اضعف هم. این معنی که من کردم با توجه به شرط بودن بود، با توجه به شرط و مفهوم شرط. حالا اگه میخوام بحث معنی کنی، میگم نکاح محسنات و مؤمنات قبل از مملکت ایمان کمه، پس اگر وصف وجود نداشت یعنی محسنات و مؤمنات نداشتید، این میشه مفهوم وصف، اون وقت برید سراغ کنیز. و خود این نشون میده پس محسنات و مؤمنات افضلند، که تا وقتی که محسنات و مؤمنات موجودن به سمت اونها که افضلن باید رفت. پس مفهوم بس این مفاد رسوم و هوا یعنی این معنا که بیان اولویت یکی بر دیگری است در مفهوم صفت مذکوره جاریز. ایزن یعنی همونطور که در مفهوم شرط جاریز. صفت مذکوره یعنی صفتی که در آیه ذکر شده که مذکور محسنت مبلغ شد. وقت میتونیم اینچنین بگیم، اول گفتیم فلمعنا این است که گفتیم الا تقدیر القدره، یعنی معنا با توجه به مفهوم شرط اون بود و توجه به مفهوم شرط بود. حالا میگیم معنا با توجه به مفهوم وصف هم اینه. خب پس ما از آیه میتونیم استفاده کنیم، هم از مفهوم شرطش هم از مفهوم وصف هست. معنای مذکور رو که اولویت یکی از این دوست، هم از صفت هم از شرط میتوان استفاده کرد. این اولویت رو همونطور که از شرط استفاده کردیم از صفت هم میتونیم استفاده کنیم. بل قال الاکثر انه مستحب مطلقا. ضمیر انه برمیگرده به تزویج با امه. ما گفتیم تزویج با امه واجب میشه در وقتی که انسان خوف از وقوع فزنا داشته باشد یا ضرری براش حاصل شود و دسترسی به حره نداشته باشه، اون وقت تزویج با امه واجب میشه. و گفتیم و یستحب لدعت نفسه، اگر نفسش دعوتش کند ولی ضرورتی نباشد، خوف از زنایی نباشد، وقتی یستحب بود میشه مستحب. حالا میگیم بل قال الاثر انه مستحب مطلقا، مطلقا مستحبه، یعنی این تفصیل دیگه نمیدیم، چه دسترسی به حره داشته باشد چه نداشته باشد مستحبه. مطلقا شاید معنیش این باشه، ولی اگر خوف ضرر یا خوف وقوع زنا داشته باشد که شاید بتونیم بگیم واجبه، حالا شاید اونجرم بتونیم بگیم مستحب. علاوه مطلقا لاغل اشاره به این دارد، چه دسترسی به حره دارد چه دسترسی به حره ندارد، نکاح با امه براش مستحب. بله، هم من که نفسش بخواد که نخواد، وقت نفسش نخواد که نفسش هم بخواد، چه حاجت داشته باشه چه نداشته باشه. اینو الان دارم عرض میکنم که چه حاجت داشته باشه چه نداشته باشه میشه اضافه کرد یا نه، و الا این که چه نفسش بخواد چه نخواد، یعنی در مقابل لودعت نفسو قرار دادن مطلق درسته، ولی میخوام یه چیزم اضافه کنم، چه حاجت داشته باشد چه نداشته باشد اینو میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم؟ شاید نتونیم بگیم، چون اگر حاجت داشته باشه دیگه نمیتونیم بگیم مستحب، اونجا بگیم واجبه، به خاطر جلوگیری از گناه میشه واجب، چون مقدمه واجب میشه. پس مطلقا رو به همون معنی لودعت نفسو یا لم تدع نفسو معنا کنیم بد نیست، اما اینو دیگه اضافه نکنیم چه حاجت داشته باشه چه حاجت نداشته باشه، چون من اینو اضافه کردم حالا دارم برمیگردم میگم اضافه نکنیم بهتره. البته اینم اشاره کنم، حالا در عبارت بعدی اشاره میکنم، فلا یکون و ترک و تزویج بل اما خیرا، ترک تزویج به اما خیر نیست، ما عدم القدره علی الحره و حصول با این قید خیر نیست. بدینه شخص قدرت بر حره نداشته باشد، ازدواج با حره نتواند بکند، و علاوه بر این ضرری براش حاصل شود یا خوف وقوع در زنا داشته باشد. در چنین حالتی ترک تزویج خوب نیست، ترک تزویج با عمه خوب نیست. خوب نیست یعنی راجح نیست، پس تزویج میشه راجح. منتها چه راجحی؟ رجحان مال من امنت ترک بشه واجب، یا رجحان بدون من نمیدن تشکیلش مستر. اینو دیگه توضیح نمیدن، فقط میگن اون طرفش خیر نیست، ترک خیر نیست، انجامش میشه خیر. حالا خیر به حد وجوب یا خیر به حد ثواب دیگه بیان نمیشه، ولی ظاهر اینه که خیر به حد وجوب. اون مسئله که میخواستم اشاره کنم اینه، چه فرقی بین ضرر و خوف وقوع زناست؟ اینو شاید توضیح دادم ولی دو مرتبه رو تکرار میکنم. منظور از ضرر در اینجا ضرر گناه نیست، چون خوف وقوع زنا اون ضرر گناه رو بیان میکنه. مراد از ضرر، ضرر جسمانیه. گاهی انسان های هستن که اگر تخلیه نشن ضرر جسمانی به شما وارد میشه، باید بالاخره یا دسترسی به هوه داشته باشه یا دسترسی به امه داشته باشه. اگر نباشه ضرر حاصل میشه، نه خوف حصول حاصل میشه. اون طرف میگه خوف وقوع زنا، ضرری که من گناه باشه خوفش کافیه. اما یکی میگه نه، حصول ضرر یا شاید خوف شدید ضرر هم بگیم کافیه، چون گفته شده خوف ضرر هم کافیه در بعضی جاها. حالا در اینجا میگیم حصول ضرر یا خوف وقوع زنا. میخوام عرض کنم بین حصول ضرر و خوف وقوع زنا فرقه. خوف وقوع زنا یعنی خوف وقوع در گناه، اما حصول ضرر به گناه کار نداره، یعنی خسارتی بر بدن وارد میشه. مثلا یه مریضی حاصل میشه که گاهی از اوقات ممکنه برای بعضی اتفاق بیفته. بل هو خیرون ما عدم هما، ضمیر هو رو برمیگردونیم به ترک تزویج، ضمیر عدم هم هم عدم هما رو برمیگردونیم به حصول ضرر و خوف وقوع زنا، بر نمیگردونیم به عدم قدرت علل حرمه، به او بر نمیگردونیم، فقط به حصول ضرر و خوف وقوع زنا برمیگردونیم. عبارت اینطور میشه، بل هو یعنی ترک تزویج خیر است، اما با این شرط که ضرر حاصل نشود خوف وقوع زنا هم نباشد. کی ضرر حاصل نمیشود؟ کی خوف وقوع زنا نمیشود؟ به ان یتزوج بالحره، به این که تزویج بحره کند. این به ان یتزوج بالحره تفسیر عدم هماست، لذا گفتم ضمیر عدم هما رو به عدم القدرت علل حره بر نگردونی، و الا برگردون عدم هما میشه عدم قدرت، عدم قدرت یعنی میشه قدرت، قدرت بر تزویج با حره. این مفاد، این مرجع ضمیر عدم هما میشه، در حالی که به ان یتزوج بالحره تفسیر عدم هما قرار داده شده، نه مرجع ضمیر. ببینید داره عدم هما رو تفسیر میکنه به ان یتزوج بالحره، پس ضمیر رو نباید به تزویج با حره برگردونید، یعنی ضمیر رو به عدم قدرت بر نگردونید که نتیجهش بشه تزویج، بلکه ضمیر رو به همون دوتا که عرض کردن برگردونید، بعد عدم رو تفسیر کنید به ان یتزوج بالحره. پس عبارت اینطور معنی شد، ترک تزویج خیر است در صورتی که شخص ضرری براش حاصل نشود و از وقوع در زنا نترسد. کی ضرر براش حاصل نمیشه و از وقوع در زنا نمیترسه؟ اون وقتی که با حره ازدواج کند. اون وقتی که با حره ازدواج کند ترک تزویج با عمه برایش خیر میشود. اون وقتی که با حره تزویج کند ترک تزویج با عمه براش خیر میشه. چرا خیر میشه؟ لما تقدم، لما تقدم دلیل است برای خیر بودن ترک تزویج در این فصل. در این فصل ترک تزویج خیر است. چرا لما تقدم؟ لما تقدم همونی است که در ذیل آیه، در ذیل این قسمت از آیه و این تصویر و خیر و لکم گفتیم یعنی صبر کم ان نکاح الاما و شده به احتمال شدت به صبر عزوبه خیر لکم من تزویجکم بها و خیر لکم من الصبر علی ما یحصل، که حتیشو توضیح دادیم. چرا ترک تزویج خیره؟ چون تزویج با همه آره برای خود شخص و برای بچه های شخص، و همچنین این تزویج با همه عدم اصلاح بیته چنانچه روایت داره. چون تزویج با همه این مشکلات رو دارد، پس ترک تزویج با همه خیر میشه، منتها به این شرط که ضرری حاصل نشود و وقوع در زنا نباشد. پس لما تقدم تعلیل شد برای خیر بودن ترک تزویج با همه، و اشاره داشت به همون مطلبی که عرض کرد. ولی ترغیب علن نکاح، ولی ترغیب علن نکاح رو عطف بر لما تقدم نگیرید. اگه عطف بر لما تقدم بگیرید خلاف مقصود فهمیده میشه. لما تقدم تعلیل بود برای ترک تزویج با عمه. لترغیب علن نکاح اگر بخواد علت برای همون باشه، معنیش اینه که ترک نکاح با عمه خوب است، زیرا ما ترغیب به نکاح شدیم، که خلاف مقصودی که پس لترغیب علن نکاح رو نگیری برای متقدم. الان خصوص که بعدن میگه بعید است که این اخباری رو که ترغیب بر نکاح کردن اختصاص به حره بدیم، یعنی قبول داره که این ترغیب بر نکاح مال حره به عمه هر دو هست. وقتی ترغیب رو داره عام قرار میده، معنی نداره که اینو دلیل قرار بده برای ترک تزویج با نکاح هم، ترک نکاح با همه. خودش میگه ترغیب عامه، لذا بعدن میگه تخصیصش بعیده. اگر ترغیب رو عام میبینه و شامل نکاح همه هم قرار میده، دیگه معنی نداره که بگه این ترغیب دلیل میشود برای این که ترک تزویج با همه خیره، بلکه ترغیب دلیل میشه که تزویج با همه خیره. پس لترغیب رو نمیشه تعلیل قرار بدیم برای ترک تزویج، یا به عبارت دیگه نمیشه لترغیب اصل بگیری برای متقدم. لترغیب باید اصل بگیرید بر بل قال الاکثر انه مستحب مطلقا. نکاح با عمه مستحب است اولا لقول الاکثر، ثانیا لترغیب. این لترغیب اصل است بر اون لقول الاکثری که از عبارت قبل فهمیده میشه. گفتیم مستحب است ازدواج و نکاح با عمه چون قال الاکثر، یعنی لقول الاکثر. حالا میگیم ولی ترغیب علی نکاح، لترغیب علی نکاح فی الاخبار و لای تلزم. خب این ترغیب باعث میشود که نکاح به عمه مستحب باشه. شخصی میاد اعتراض میکنه، میگه این ترغیبی که در اخبار شده اختصاص به نکاح حره داره، شما نمیتونید از این ترغیب استحباب نکاح با عمه رو نتیجه بگیرید، چون این اخبار تخصیص خوردن، نکاح با عمه خارج شده ازش. وقتی نکاح عمه خارج شده، معنی نداره که با این اخبار نکاح عمه رو مستحب کنید. کسی اینطوری میگه، ایشون میگه و یبعد تخصیص ها بالحره، بعید است که تخصیص بدهیم اخبار رو به حره. خب کسانی که قائل به تخصیص شدن، نکاح عمه رو مطلقا خارج کردن یا نکاح عمه رو در دو صورت خارج کردن؟ یعنی نکاح وقتی این اخبار تخصیص میخورن چی خارج میشه؟ مطلق نکاح عمه خارج میشه یا نکاح عمه در فرض امکان حره خارج میشه؟ دقت کنید چه عرض میکنه. یا نکاح عمه در فرض امکان حره خارج میشه. وقت اگر این اولی باشه، معنیش اینه که مطلقا ما به نکاح عمه ترغیب نشدیم. اگر اولی باشه، یعنی تخصیص خورده باشه به حره. اما اگر تخصیص خورده باشه به حره و اینطور مفادش باشه ترغیب به نکاح عمه ندارید، در صورت امکان حره و اختصاص دارد بله، تا همین که اول از کلم دوباره تکرار کنم، ترغیب به نکاح همه ندارید حتی با نبود، بله اینطور بگیم، ترغیب به نکاح با همه ندارید. یه وقت میگیم مطلقا ترغیب ندارید، یه وقت میگیم در فرضی که حر ممکن باشد ترغیب ندارید، یه وقت میگیم در فرضی که حر ممکن نباشد تأخیر نکنید. اگر بگید ترغیب ندارید در صورت امکان حره، این عیبی نداره، شاید حالا بگیم بعیده اما عیبی نداره. اگر بگید ترغیب ندارید مطلقا، یعنی به تزویج با امه ترغیب ندارید مطلقا، اینم بعیده، ولی خب خیلی نمیشه گفت بعیده، ولی بعیده. بگید ترغیب ندارید حتی در صورتی که حره ممکن نباشد و حتی در صورتی که ضرر حاصل باشد، این دیگه خیلی بعیده، خیلی بعیده که ما ترغیب در این فرض نداشته باشیم که بگیم این اخبار تخصیص خوردن، یعنی ما رو ترغیب نمی کنن با نکاح با حره، با نکاح با عمه، حتی در صورتی که نکاح حره ممکن نباشد و حتی در صورتی که ما مبتلا به ضرر بشیم بازم ترغیب اون نمی کنن، این بعیده. ببینید یبعدو و سر همه در میاد، یبعدو تخصیص این اخبار به حره در فرضی که حره ممکن نباشد عزت، یعنی بگیم هم در فرضی که حره ممکن باشد این اخبار تخصیص خورده، هم عزت یعنی در فرضی که ازدواج با حره ممکن نباشد بازم تخصیص خورده، این بعیده. بله بگویی تخصیص خورده در وقت امکان حره شاید بتونیم بگیم، اما بعید است که تخصیص بزنیم این اخبار رو به حره ایزن، یعنی حتی در صورتی که امکان تزویج به حره نباشه، یا و ضرر ایزن، یعنی حتی با وجود ضرر هم بخواد تخصیص بزنیم، خیلی بعیده. بعیده که تخصیص بزنید این اخباری رو که ترغیب بر نکاح میکنن و خارج کنید از تحتشون نکاح با عمه رو، حتی ایزن در جایی که نکاح با حره جایز ممکن نباشد و حتی در جایی که ایزن ضرر بر شما وارد شود، بعید این تخصیص. اینجوری میشه بعید و ضرر ایزن، یعنی عدم امکانها به علاوه ضرر، یا تنها خود ضررم بگیرید بازم میتونید بنده کنید، اگه عدم امکان رو بیارید بهتره. پس اینطور نخونید یبعد و تخصیص حاب الحره، بلکه ادامه بدید یبعد و تخصیص حاب الحره ما عدم امکان های زن، که بگیم تخصیص میدهیم این اخبار رو به حره در همون، یعنی عمه رو بیرون میکنیم حتی در فرضی که حره ممکن نباشد و حتی در فرضی که ضرر وارد شود، عمه رو بیرون میکنیم، این خیلی بعیده، بلکه باید گفت در فرضی که حره ممکن نباشد و در فرضی که ضرر وارد باشد، عمه دیگه بیرون نمیره، این اخبار تخصیص نمیخوره، عمه رو بیرون نمیکنه. خیر بودن نکاح با عمه در اونجا ثابته و ترغیبی که از روایات برمیاد در عمه هم هست و هو ظاهرون. این جمله مقدر مشکل بود، انشاءالله با این توضیح دادم حل شده باشه. و لحاظ قاله، یعنی چون ازدواج با عمه ممنوع نیست، ترک یا به عبارت بهتر ترک تزویج با عمه همه جا خیر نیست، چون که این است قال اکثر فقها ها بالجواز، اکثر فقها ها گفتن ازدواج با عمه جایزه منطقه مرکی رو هم الا معشرتین، الا معشرتین یعنی حصول ضرر و خوف وقوع زنا، یا شرطین یعنی قدرت نداشتن بر حره، این یکی، حصول ضرر او خوف الوقوع فی الزنا این دومیه، که در دومی دو چیز علی سبیل البدل هستن، در اولی عدم قدرت بر حره است، در دومی حصول ضرر است یا خوف الوقوع فی الزنا است، که یکی از این دو تا علی سبیل البدل باشه زمینه بشه با عدم القدرت علی الحره شرط حاصله، یعنی شرط اول یکیه، شرط دوم دو تا علی سبیل البدلیت که زمینه میشن به شرط اول. خب اکثر فقها قائل به جواز شدن مل کراهه الا مع شرطین، که اگر با شرط بوده کراهت برداشته میشه، کراهت برداشته میشه جواز خالی باقی میمونه. حالا جواز با وجوب جواز با عدم ترک چه میشه وجود؟ چون جواز جواز عامه با وجود هم جمع میشه. و به ها یعنی به همین کراهت جمع میشه بین ادله، یعنی اون ادلهی که گفتند، اون ادلهی که ازشون عدم جواز برمیاد، اون عدم جوازشون هم بر کراهت میشه. اون ادله هم که جواز برمیاد چی؟ به این ترتیب جمع میکنیم بین ادله. اینطور نیست که یه دلیل بگه جایز، یه دلیل بگه جایز نیست. اونی که میگه جایز نیست منظورش اینه که مشروحه، که این مشروح بودن با جواز جمع میشه. و به های اجماع بین الادله، یعنی به کراهت و قول به کراهت جمع میشه بین الادله. و یا اید این کراهت رو، یا اید ها یعنی یا اید این کراهت رو، روایت محمد مسلم که میگه سأل تو ابو جعفر علیه السلام ان الرجل یتزوج المملکه، حضرت جواب اینطوری میدن از تر الیها فلا بسه، اگر مستر به این کنیز شد، مستر به این مملکه شد اشکال نداره. معلومه که خوب نیست ازدواج با مملکه، نه که جایز نیست، خوب نیست، اگر مستر شده بیند. این کلمه در جای گفته میشه که کار خیلی پسندیده نیست، ولی در حال اصرار پسندیده میشه. پس معناش اینه که ازدواج با همه مشروحه، در وقت اصرار که راحتش برداشته میشه. و باز مصلی ابن بکر عن صادق علیه السلام لا ینبغی، کلمه یا لا ینبغی است، لا ینبغی ان یتزوج الحر المملکته، لا ینبغی یعنی مشروحه، نه حرامه. پس این دو تا دلیل هم داره تو بر کراهت کرده. و الله غفور رحیم، و الله غفور رحیم یعنی یغفر الذنوب عباده تفضلا و کرما، یعنی بدون توبه او به توبه. چون خداوند در هر دو حال غفوره، که توبه کنیم که توبه نکنیم. منطقه اگر اونی که ازش توبه نکردیم شرک باشه، خودش گفته نمیبخشم، ولی ما ادای شرک رو با توبه میبخشیم، خودش شرکم با توبه میبخشیم، ما ادای شرک رو با تفضل میبخشیم. پس اگر شخصی توبه کرد خدا غفور است، اگر توبه نکرد خدا برای غیر شرکش غفور است، برای شرکش خودش گفته غفور نیست. رضا ایشون دو جور میگه، میگه که غفور رحیم است که یغفر ذنوب عباده تفضل ما کرده، من یک جور هم اوبه توبه، که اگر توبه باشه همه رو میبخشه، حتی شرک هم میبخشه. و لحله و اشارتون شاید این و لحله و غفور رحیم اشاره به این باشد که اگر از حدود گذشتهی که ما براتون در این آیات ترسیم کردیم تجاوز کردید و خلاف کردید، مایوس نباشید، توبه کنید، ما میبخشیم، ولی سعی کنید که تکرار نکنید. اگر خطا کردید خطاتون دیگه تکرار نکنید. و لعله اشاره به این است که لعله این غفور رحیم اشاره به این است که مایوس نباشد کسی که تجاوز کرده از حدود گذشته. من زحمت الله متعلق به عدم یأسه، مایوس نباشد این متعدی از رحمت خدا. و امرون اصل بر اشارتونه، لعلهو اشارتون الى کذا و امرون به توبت و رجاع و تمه. این آیه، این بله و غفور رحیم امر است به این که توبه کنید، امیدوار باشید و طمع در قبول داشته باشید، طمع در غفران خدا داشته باشید و مایوس نباشید. خب این آیه ششم تموم شد. با تموم شدنش بحث ما در نوع اولی که در نکاح می‌خواستیم مطرح کنیم تموم شد. حالا نوع دوم رو باید شروع کنیم که درباره زن‌های محرم یا زن‌های محرم ابدی گفته میشه، که آیاتی رو در اون نوع هم می‌خونیم و بیان می‌کنیم که زنان محرم کیا هستن. ان شاءالله در جلسه آینده. استاد این
یا از اول به دوباره متعادن اول ترقیب رو برای این عبارت بگیریم، چون مثلا این شما ترک و تزویج خیر رو نه فرمو ترک و تزویج واجب همین خیر رو دلالت من جواز ترکیز از جواز در واقع جواز تزویج هم به اما هم هست، اگرچه این عدم خوف زدن باشه و عدم خوف وقوع دندنا باشه.
یعنی شما ترغیب رو به معنای جواز حتی با کراهت میگیری؟ به خود بعید میرسه.
خب چرا لطرقیب علن لکا این لکا رو میخوایم عموم بگیریم به جهتی اینشون اینجا فرمود ترک و تجویش خیره نه واجبه معدمه.
بله خیر واجب نیست، اما خیر رو شما چی میگیرید؟ ترک تجویش رو خیر میگیرید یعنی مکروه؟ لطرقیب از لطرقیب بعد یعنی مکروه؟ وقت دلیل میشه، دلیل میشه خیر بودن یعنی مکروه بودن. خیر است، ببینید شما میگید ترک تزیج خیر است، یعنی تزیج مکروه است. چرا تزیج مکروه است؟ لترغیب تا آخر است. خب بعد میکنم یه خود بعیده. شما اگر خیر رو به من جواز بگیرید، جوازی که حتی با کراهت جمع بشه، فرموش خوبیه. وقت لترغیب عد میشه برای متقدم، به شرط که شما خیلی به معنای جواز بگیرید، جواز با کراهت. ولی خب خیلی به معنای جواز با کراهت خیلی بعید به نظر میرسه. اون چه که من معنی کردم عبارت صاف در میاد.
بالا فإن الظاهر أن المراد أن ترك التزويج بالإمام بدون شرط خیر فيجوز حينئذ فعله وتركه. یعنی با توجه به خیر گفتن ایشون من جواز رو گرفت برای فعل و ترک تزویج با امام.
ترک تزویج با اونجا گفت فن نظاهر ان المراد ان ترک تزویج به ما بدون شرط خیر و فیجوز بله فیجوز این ازن فعل و ترک و خیر معنیش همینه، ولی با کراهت. البته در کراهت هم بیجوز و فعل و ترک و اونجا هست، اونجا اطلاق خیر از میکنه به خود سخته. اینجا اطلاق خیر شده بر یجوز، این خوبه، ولی بعدن یجوزه با کراهت اطلاق خیر برای یجوزه با کراهت یه خود به نظر میشه سخت باشه. نمیخوام بگم باطله، این فهم شما نمیخوام بگم باطله، یه خود به نظر بعید میرسه. ولی خب منطق خوبیه کلام شما اینه که لترقیب رو عطف میگیرید بر لما تقدم، یعنی دو چیزی که کنار هم برام ارزشی میشن، اون تکلفی رو که من مرتکب شدم مرتکب نمیشه. از این جهت خوبه.
اگر شما استفاده کردش نسبت به خیلی که بعدش
بله، حالا ممکن است قرائن چیزایی به دست بیارید، ولی خب که بالاخره شما با اینو قبول کنید که خیلی دارید اطلاق میکنید بر کراهت، این مشکل است. ولی خب امتیازهای دیگه در توجیه شما هست. اون توجیه که من عرض کردم این مشکلی که من عرض کردم شماست نیست، امتیازات شما رو نداره.
من اکثر بحث استعطاف رو پیش کشید، در حالی که اینجا باز شما مثلا دیگه
در تعقیب
رو
در
واقع
به بودن
اکثر بگیریم، به
جهتی
که اشاره
به اون یه سرکوب
داره دیگه.
خب وقت خود همین کلام مرحوم محقق مشکل پیدا میکنه، نه توجیه من. اون بالا گفت بل قال الاثر انه مستحب مطلقا، حالا میگه که ولی هذا قال اکثر فقها بالجواز مع الکراهه. خودش اونجا میگه اکثر گفتن مستحب بس مطلقا، حالا اینجا میگه اکثر فقها قائلن به جواز مع الکراهه. خب بین و کلمات خودش الان اختلافه.
خب اونجا مطلقا رو
بس شما فرمودید که نمیشه در صورت عدم شرطه میدید. میخوام بگم اشکال شما برای چون وارد میشه، نه برای توجیه من کرده. اشکالشون الان ببینید کلمش نمیسازه به هم و شما چیزایی جواب میدید. مگه مطلقا رو یه جور معنی کنید که
درست مطلقا رو چه نفس دعوت کنه چه نکنه،
بله،
با توجه به این که چی در واقع عدم شرط چی با شرطه این باشه. درست اینجا آقا اینجا رو میگه عدم این شرطه
مستحب بس مطلقا، یعنی در سوره ما بل قال اکثر انه مستحب و مطلقا با قال اکثر قابل جواز مع الکراهه فرق میکنه، چون موضوعشون فرق داره. یعنی در اونجا که حصول ضرر و خوف وقوع فی الزنا هست، چه نفسش دعوت کند چه نکند مستحب. اینجا که حصول ضرر نیست، خوف وقوع فی الزنا نیست، کراهت. اینطوری جمعش کنیم وقت مطلقه رو باید منصورت معنی کنیم. بالاخره باید کلامشون رو جمع کنیم، ظاهری کلامشون معارضه، باید جمع کنیم. شاید جمعش همین باشه که عرض میکنم که در بالا گفت اگر حصول ضرر و خوف وقوع فزنا باشد مستحب است مطلقا، یعنی چه دعوت نفس باشد چه نباشد. در اینجا میگه اگر اون دو شرط نبودن، یعنی حصول ضرر حاصل نشد، خوف وقوع در زنا نبود، جایز است ملک را. این باشه جمع میشه، خلاص مشکلی نیست.